ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه دهم آبان ماه 1400
مصادف با
25 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید آخرین مطلبی که مرحوم آخوند در این بحث حقیقت شرعی مطرح فرمود اشاره به یک اصل عقلایی که در الفاظ جریان پیدا میکنه به نام اصالت و عدم نقل، و اینکه این اصالت و عدم نقل فرمودن که در جای جریان پیدا میکنه که ما شک در اصل نقل داریم. یه لفظی دارای یک معنای حقیقی بوده، یک معنای موضوع له لفظ بوده، حالا همون لفظ در معنای دیگری هم استعمال شده، نمیدونیم این لفظ از اون معنای اول نقل داده شده به معنای دوم تا اینکه این معنای دوم معنای حقیقی باشه، یا اینکه این نقل داده نشده تا اینکه این معنای دوم معنای مجازی باشه. اینجا عقلا یک اصلی رو جاری میکنن به نام اصالت و عدم نقل. خب حالا برای تحقیق در این که خب اصالت و عدم نقل چیه و دلیلش چیه و چه دلیلی داره و مورد جریانش کجاست، اول یک مقدمه ای رو عرض بکنیم، و اون مقدمه این است که در باب الفاظ ما یک اصالت الظهور داریم، یک اصالت الحقیقه داریم، یک اصالت و عدم القرینه داریم. اصالت الحقیقه درش اختلافی که آیا یک اصل تعبدی عقلاییه، یعنی عقلا متعبدند، بناشون بر اینه که در دوران بین این که متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، میگن ما یک اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه خودش یک اصل مستقل تعبدی، این تعبدی یعنی استقلالی، یعنی زیر مجموعه اصل دیگری نیست. عقلا چنین اصلی دارن، یا اینکه نه، عقلا اگر لفظ را بر معنای حقیقی حمل می کنن اند دوران بین الحقیقی و المجازی، از باب این است که این لفظ ظهور در این معنای حقیقی داره، یعنی اصالت الحقیقه زیر مجموعه اصالت الظهوره. خودش یک اصل تعبدی و مستقل عقلایی نیست و بنابراین اگر در یک جای یک لفظی با یک قرائنی ظهور در معنای مجازی داشت، اونجا دیگه نمیان این لفظ رو حمل بر معنای حقیقی بکنن. خب تحقیق همینه که اصالت الحقیقه خودش یک اصل تعبدی و مستقل نیست، ولو اینکه حالا بعضی از اصولیین خواستن این رو به عنوان یک اصل مستقل قرار بدن، اما این چنین نیست، بلکه معیار عرض میکنم که برای عقلا همون مسئله ظهوره. به عبارت اخرى شما دنبال چی هستید؟ با این اصول لفظیه میخواد چه کار بکنید؟ مثل اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور میخواید کلام متکلم رو بر یک معنایی حمل بکنید و برای این حملتون هم میخواید حجت داشته باشید. بحث و معیار مسئله حجیته. خب اگر معیار مسئله حجیت شد، موضوع حجیت چیه؟ چه چیزی برای مکلف من قبل المولا حجیت داره؟ موضوع حجیت چیه؟ موضوع حجیت المعنى الظاهر لمجموع الکلام بما یکتنفه من قرائن متصله. موضوع حجیت این است که این کلام ظهور در چی داره، در چه معنایی ظاهره. کاری نداریم این معنا آیا حقیقی یا مجازی، میگیم این مجموع کلام با قرائنی که این کلام مکتنف به اون قرائنه مجموعاً در چی ظهور داره. پس معیار خود ظهوره. حالا میخواد اون معنا معنای حقیقی باشه، میخواد با یه قرائنی اون معنا معنای مجازی باشه، موضوع حجیت المعنى الظاهره نه المعنى الحقیقی. وقتی شما میگید کل ظاهر حجه، موضوع این حجت المعنى الظاهره. لذا این یک دلیل برای اینکه اصالت الحقیقه خودش یه اصل مستقل یا تعبدی و عقلایی نیست.
شما در بحث علام حقیقت از منجاز فرمودید که ما این علامات میپذیریم و حالا ظاهرا نظر سامنتقا رو تو بحثای خصوصی رد کردید که ایشون فرمودید این علام به درد ما نمیخوره، خود ظهوره. شما فرمودید که نه علام به درد
نه، ایشون میگفت این ثمری نداره اینها. گفتیم چرا؟ اینا ثمره داره و ثمرهش در این که ما معنای ظاهر رو پیدا کنیم. یعنی شما اونجایی که کلام مکتنف به قرینه نیست، از راه این علائم حقیقت و مجاز معنای حقیقی رو که پیدا میکنید، مصداق ظاهر رو پیدا میکنید. میگید پس این لفظ ظهور در این معنا داره. چرا معتبر میشه؟ چون راه برای تشخیصه. عرض کردم ببینید ما معنای حقیقی رو میگیم خودش اصالت نداره، خودش استقلال نداره، اونی که هست ظواهره. حالا یک تعبیر دومی که در دوره اول اصول این تعبیر دوم رو من آوردم و اون تعبیر این است که حقیقت و مجاز دو تا عنوان انتزاعی هن. بگیم اگر لفظ در موضوع لهش استعمال شد میشه حقیقی، اگر در غیر ما وضعه علیه استعمال شد میشه مجازی. چون دو تا عنوان انتزاعی هستن، اوغلا رو این عناوین انتزاعیه اصلی و بار نمی کنن. میگن اگر قرینه نبود میشه حقیقی، خب اگر بود میشه مجازی، دو تا عنوان انتزاعیه. اما ظهور این دیگه در خود این لفظ و در خود این کلام موجود، ظهور یا عنوان انتزاعی که نیست. این لفظ حالا یا با قرینه یا بی قرینه، ظاهرون فی هذا المعنا، خود همینم یک، حالا نگیم این دلیله، چون اینم ارزشش یک تقریبا شبه تأییدیه بر اون مطلب اول. دلیل اصلی ما که اصالت و ظهور معیاره و اصالت الحقیقه یک مصداقی از اون هست، خود حجیته. میگیم موضوع حجیت چیه؟ میگیم المعنى الظاهر. المعنى الظاهر اعم از این است که ماوضع له باشه و حقیقی باشه، یا مکتنف به قرینه باشه و بشه مجازی. این یک نکته. نکته دوم در فرق بین این سه تا اصله. ما هو الفارق بین اصالت ظهور و اصالت الحقیقه و اصالت عدم القرینه؟ فارقش این است که اگر در یک کلامی لفظ متصلی باشه که صلاحیت برا قرینیت داره، متکلم یک کلامی رو گفته، یه لفظی در این کلام متکلم موجوده، این قابلیت برای این که قرینه واقع شود داره، اما نمیدونیم متکلم این رو به عنوان قرینه آورده یا نه. اینجا اصالت و عدم القرینه دیگه جریان نداره، برای اینکه ما یسله للقرینیه موجوده، اینجا دیگه نمیتونیم اصالت و عدم القرینه رو جاری کنیم، اما اصالت الحقیقه جریان داره، اصالت الظهور جریان داره. پس فارق بین اینها این است که اگر در یک کلامی یک لفظی متصلن آمده باشه و یسله للقرینیه، اینجا اصالت و عدم القرینه جریان نداره، اما اون دو تا اصل دیگه جریان داره. پس ببینید تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، یکی این که اصالت الحقیقه رو دیگه گفتیم یه اصل مستقل عقلایی نیست، زیر مجموعه اصالت و ظهوره. فارق این سه تا اصل رو هم گفتیم. بقیه فلبین که پس ما دو تا اصل داریم، یک اصالت و ظهور، دو اصالت و عدم القرینه. آیا اینا دو تان؟ میگیم بله، مورد و محل جریانشون فرق داره. اصالت و ظهور میگه اگر یه لفظی در یک معنای ظهور داشت، شما بگید متکلم همین معنای ظاهر رو اراده کرده، این معنای اصالت و ظهوره. حالا اون معنا میخواد معنای حقیقی باشه یا اون معنا معنای مجازی باشه. اگر لفظ در یک معنای یا یک کلام مرکبی، حالا چون وقتی ما میگیم اصالت و ظهور فقط مربوط به لفظ نیست، کلام هم همینطوره، اگر یک کلام ترکیبی و مرکبی ظهور در یک معنا داشت، اینجا اصالت و ظهور جاری میکنیم. اما مورد جریان اصالت و عدم القرینه این است که شک میکنیم متکلم قرینه‌ای بر خلاف این ظاهر اقامه کرده یا نه. اینو که دیگه با اصالت و ظهور نمیشه درست کرد. شک میکنیم که آیا متکلم قرینه‌ای رو اقامه کرده یا اقامه نکرده. اینجا اصل عرض میکنم که عدم القرینه است. پس مورد جریان اصالت و ظهور با مورد جریان اصالت و عدم القرینه مختلفه. چی فرمودید؟
استاد شما ما شک من در ظهور و عدم ظهور ناشی از اینه که قرینه هست یا نه. وقتی هست در سبب ظاهری میشه یه نوبت یعنی اصالت
یعنی چی شک دور در ظهور و عدم
ظهور؟ شما دارید فرمایش میکنید شک دارم ظهور میگم ظاهر که شما اینه. چرا تو شک و ناشی از اینه که آیا قرینه متصله نزد شما یا تام هست یا نه هست؟
خیلی خوب. ببینید اصالت متوجه شدم چی فرمودید؟ اصالت و عدم بله؟ خیلی خوب. الان جواب میخوایم بدیم به این مطلب. جواب میخواستم اینو مطرح بکنم. ببینید با اصالت و عدم القرینه ما نمیتونیم بگیم که پس این معنا عرض میشود که معنای ظاهره. شما با اصالت و عدم القرینه میگید متکلم قرینه ای نیاورده. خیلی خوب. اما اینکه حالا با نبود قرینه این لفظ در چه معنای ظاهره؟ شما خود ظهور رو بله در ذهنم هست که مرحوم شیخ اصل عدم یعنی اصالت و ظهور رو به عدم القرینه برمیگردونه، ولی این مطلب درستی نیست. اینا دو تا مجرا دارن. در عدم القرینه شک میکنیم که آیا متکلم قرینه ای آورده یا نیاورده. خب بگیم آقا قرینه ای نیاورده. وقتی قرینه ای نیاورده اصل عدم القرینه نمیاد بگه پس این لفظ ظاهره در این معناست. نه، یه قرینه ای نیاورده. شما برای اینکه لفظ ظهور در معنا داشته باشه باید از راه دیگه برید استفاده کنید. یعنی باید معنای حقیقی رو بدونید مثلا، یا مجاز مشهور که اگر بگیم لفظ ظهور در اونم پیدا میکنه بدونید تا ظهور رو درست بکنید. اصل عدم قرینه نمیتونه بر ما ظهور درست بکنه. اصل عدم قرینه میگه قرینه نیست. اما اینی که این لفظ در چه معنایی ظاهره، اینی که دیگه اصالت عدم قرینه درست نمی کنه. به عبارت اخرى اگر واقعا با اصالت و عدم قرینه میگفتیم آقا حالا که قرینه نیست این اصل برای ما اثبات میکنه این لفظ ظهور در این معنا داره، این اولا که میشه اصل مثبت. اگر بخوایم با اصالت و عدم القرینه بگیم فهذا لفظ ظاهر فی هذا المعنا میشه اصل مثبت. ولی ثانیا درست حالا عرض میکنم متوجهم اجازه بدید. ثانیا بگید خب آقا چون اصول لفظیه است، اصول لفظیه عنوان اماره رو داره، مثبتات اماره حجیت داره، اصلا ما میخوایم بگیم اینو اثبات نمی کنه، اصلا این لازمه او نیست. شما بعد از اینکه گفتید قرینه ای نیاورده، راه برای اینکه خب حالا این لفظ در چه معنایی ظاهره یک سبب دیگری است، مثل علم به وضع، مثل اینکه این لفظ برای این معنا وضع شده، لذا سببیت و مسببیت این اشکالات رو داره. در اینجا دو محل جریان داره، اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه. ما اینها رو به عنوان دو اصل میپذیریم. ثمرش این است که شک میکنیم متکلم قرینه آورد یا نه. اصل همین دیگه. معنا یعنی چی؟ بالاخره میگم آقا قرینه نیاورده. نه خیلی خوب، حالا یه قرینه نیاورده، این عدم القرینه اثبات میکنه این لفظ در این معنا ظاهره؟ نه خیر. نه، شما تا وضع نباشه، تا وضع نباشه، یعنی ببینید در حقیقت، حالا درست ما اصالت الحقیقه رو با اون دبدبه و کبکبهی که داره گذاشیم کنار، ولی خود یعنی 90% ظهور از راه حقیقته. یعنی شما برای اینکه بفهمید این لفظ در چه معنایی ظاهره، باید موضوع له لفظ رو بدونید. علم به موضوع له این علت است برای ظهور. عدم القرینه به عبارت اخرى اینطور ما میخواییم بگیم، ما مسئله اصالت و ظهور رو در مرحله مقتضی جرجاری میکنیم، عدم القرینه در مرحله مانع. یعنی شما در میگیم آقا این لفظ اقتضای ظهور در این معنا داره، لأنه وضع لهذا المعنا. خب میگیم حالا که وضع، اصالت و ظهور میاد به میدان، اما این اصالت و ظهور در صورتی است که شما قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشید. وقتی شک کنید متکلم قرینه‌ای بر خلاف آورده یا نه، به عنوان اصالت و عدم القرینه به عنوان یک مانع در اینجا جاری میکنید. البته ما در توضیح اصالت و ظهور گفتیم ظهور اعمه از معنای حقیقی و معنای مجازی. اونجایی که لفظ رو متکلم میگه با قرینه معنای مجازی رو اراده میکنه، اونجا هم ظهور موجوده، ولی خب اونجا که دیگه جای اصالت و عدم القرینه نیست، اون فرض ما این است که قرینه داریم، اونجا دیگه جای اصالت و عدم القرینه نیست. اصالت و عدم القرینه کجا میاد؟ اونجایی که ما شک داریم متکلم آیا خلاف معنای حقیقی رو اراده کرده یا نه، میگیم آقا شک داریم قرینه آورد یا نه، اصل عدم القرینه است. منتها اصالت و عدم القرینه نمیاد سغرای ظهور رو درست بکنه. سغرای ظهور رو وضع درست میکنه. سغرای ظهور رو این که وضع این لفظ را برای این معنا قرار داده درست میکنه. اصالت و عدم القرینه نمیاد سغرای ظهور رو درست بکنه. به نظر ما اون فرمایش مرحوم شیخ فرمایش تمامی نیست که شیخ میخوان بگن اصالت و ظهور به اصالت و عدم القرینه برمیگرده. چی فرمودن؟ اون که همه اهم میگیرن. نه همین اشتباه، همینه. عدم القرینه سبب سغرای ظهور نیست، سغرای ظهور رو وضع درست میکنه. وقتی وضع این لفظ را برای این معنا وضع کرد، این عرض کردم چه مقتضی، مقتضی ظهور در این معناست. نه نه، مجاز میگیم آقا با قرینه ظهور پیدا کرده لفظ در او، ولی میگیم آقا با وضع مقتضی ظهور پیدا میشه. این عدم القرینه مثل عدم المانع میشه که اگر چیزی مانع از این ظهور باشه، میگیم نه مانعی اینجا در موجود نیست. عرض کردم روی این بیان دقت بفرمایید، اصالت و عدم القرینه برای ما مقتضی درست نمی کنه. نه بدو، قرینه مقتضی نیست، مقتضی همون وضع واضحه. واضح چون این لفظ را بر این معنا وضع کرده، این مقتضی ظهورشه. اصالت و عدم القرینه مقتضی درست نمی کنه. حالا در کجا؟ بله اونجا این بحث مطرح شده، تو هم بحث تعادل و تراجی یادم افتاد که اونجا این بحث ما مطرح کردیم. ولی اینطور نیست. نه آخوندم از عبارات کفایی گاهی قدر میگه بنا ان علا کونهی تعبدی، یا معلوم میشه که نه، ایشون هم نظرش این است که اصالت الحقیقه مصداقی از اصالت الظهوره. این کلمه بناان چند جایی کفایی داره. خب حالا اینها آقایون به عنوان مقدمه این بحث اصلیه که میخواییم حالا شروع کنیم. تا اینجا روشن شد اوغلا چیزی به نام اصالت الحقیقه ندارن. دیگه عرض کردم باید اصالت الحقیقه با اون دبدبه و کبکبهی که در اصول داره بذاریمش کنار. ما هستیم و اصالت الظهور، و یک اصل دومی هم داریم به نام اصالت و عدم القرینه. حالا سوال این است که آیا اوغلا یک اصل سومی به نام اصالت و عدم نقلم دارن یا نه؟ خب معروف و مشهور بین اصولیین از قدیم و جدید، یعنی این نیست که بگیم در اصول جدید این مسئله مطرح شده، میگن بله ما یک در میان اوغلا یک اصل اوغلایی داریم به نام اصالت و عدم نقل. حالا بحث در این است که این اصالت و عدم نقل که توضیحش هم دادیم قبل از این مقدمه، مدرک و دلیلش چیه؟ مجموعاً وقتی ما کلمات رو تتبع میکنیم برای اصالت و عدم نقل، چهار دلیل از مجموع کلمات استفاده میشه. دلیل اول عرض میکنم که این است که این یک استصحاب اوغلاییه. اوغلا میگن وقتی یک لفظی دارای یک معناییه، برای معنایی وضع شده، ما استصحاب میکنیم این معنا موضوع له این لفظه و موضوع له دیگری پیدا نکرده، نقل به معنای دیگری داده نشده. این رو به عنوان یک استصحاب اوغلایی به این باز به این بیان، خود نقل حادثون من الحوادث، بالاخره اگه بخواد نقل داده بشه خود این نقل حادثون من الحوادثه. و اوغلا میگوین که اون موضوع له اول باقیه و این حادث واقع نشده. استصحاب وقتی اینجا رو به عنوان استصحاب درست میکنیم، بقای اون معنای موضوع له اول و عدم حدوث عرض می شود نقل، عدم حدوث یک معنای جدید. خب اون وقت اگر این رو گفتیم، وقتی شد استصحاب اوغلایی، اینجا لوازمش هم حجت میشه. اساسا اون عرض بکنم تقریبا این مسلم بین الاصولیین که این اصالت و عدم نقلی که تو اصول مطرح میشه مسلم میگن لازمش ثابت میشه. وقتی میگیم عدم و نقل، یعنی پس اگر استعمال در معنای دیگر شد اون معنا میشه چی؟ مجازی. این لازمه ی عدم و نقله. اگر بگیم از اون معنا به این معنای دوم نقل داده شده، این معنا میشه حقیقی. اگر گفتیم نقل داده نشده، این معنای دوم میشه مجازی. و تقریبا یک اجماع عقلایی وجود داره که آقا با اصالت و عدم نقل میگیم لفظ در همون معنای حقیقی اولش باقی مونده و معنای حقیقی دوم پیدا نکرده. یعنی میشه یک استصحاب عقلایی. ما وقتی میگیم اصل مثبت حجت نیست، روی مبنایی که استصحاب رو یک اصل چی بدونیم؟ شرعی بدانیم، تعبدی بدانیم. اما اگر استصحاب عقلایی دانستیم، عقلا استصحابی که جاری میکنن لوازمش رو هم یعنی در حکم اماره میشه. این یک دلیل برای اصالت و عدم نقل.
این استصحاب غیر از قطعی شد؟
بله.
اما این غیر از استصحاب قطعیه.
استصحاب میکنیم؟ نه، استصحاب میکنیم بقای اون معنای اول در حقیقی بودن. یعنی هنوز اون معنا معنای حقیقیه. حالا اینجا بعضی از بیانها برمیگرده به استصحاب قهقرایی عرض میکنم، ولی رو این بیان استصحاب قهقرایی نمیخوایم بگیم. میگیم آقا عقلا همون معنا رو استصحاب میکنن و عقلا میگن نقلی واقع نشده. البته تو تعابیر، حالا این از جاهایی است که باید خودتونم انشالله یه مقداری تتبع بکنید، توی تعابیر گاهی اوقات میگن استصحاب قهقرایی. حالا مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه اصلا آمده به جای اصالت و عدم نقل یک لفظ دیگری رو اختراع کرده. یادتون هست آقای ایمانی؟ بله. ایشون میگه به نام اصالت و ثبات، که حالا من توضیح میدم، برسم به فرمایش ایشون توضیح میدم. عرض میکنم که این استصحاب عقلایی دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که اصلا ما از جهت مبنا استصحاب فقط دلیلش روایات و تعبد، ما چیزی رو به نام استصحاب عقلایی از جهت مبنا قبول نداریم. ثانیاً یه تعبیر لطیفی در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه هست. ایشون می‌فرماید خب اگر عقلا بخوان استصحاب بکنن، هی باید بگن بعد از اینکه این لفظ در این معنای اول حقیقی برای او وضع شد، بعد نقلی واقع نشده، دیروز نبوده، پریروز نبوده، همینطور یا از اون زمان تا این زمان. میفرمان این معناش این است که عقلا هی دارن جر العدم میکنن، هی عدم رو استمرار میدن، نقل نشده، 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 الا زمان ناهازا. میفرمان کی عقلا التفات به جر العدم دارن؟ عقلا هیچ التفاتی به جر العدم نداره. لذا این دو اشکال بر این دلیل اول وارده. دلیل دوم که خود امام در مناهج این دلیل دوم رو میپذیره این است که میفرماید عقلا به مجرد احتمال نقل رفع ید از اون ظهور اولی نمی کنن. عقلا استصحاب نمی کنن اینجا، بلکه عقلا به این احتمال نقل توجه نمی کنن. اصالت و عدم نقل استصحاب نیست، بلکه بنای عقلا بر عدم اعتناء به نقله، عدم اعتناء به این احتماله. بگیم عقلا به این احتمال نقل توجه نمی کنن. عقلا وقتی لفظ ظهور در یه معنای پیدا کرد، بنا رو بر همون بقای لفظ در همون معنا میگذارن و به احتمال نقل هیچ اعتنایی نمی کنن. خب حالا ببینید این فرمایش امام که در جلد اول مناهج صفحه 132 هست، البته در آخرش هم می‌فرمایند که بله قد یکون الشیء بحیث تطمئن النفس به بقائه و یکون الاحتمال المخالف لضعفی غیر معتد به. اینجا عرض ما اینه، این فرمایش امام خب خیلی وجیه‌تر از اون استصحاب عقلاییه. میگم آقا، یعنی عرض کردم اصالت و عدم نقل استصحاب نیست، پس چیه؟ یعنی اصالت و عدم الاعتناء به احتمال نقل. برمیگرده به این، عقلا به احتمال نقل اعتنا نمی کنن. عرض میکنم که این فرمایش امام اشکالی که به ذهن میرسه اینه، ما این اصالت و عدم نقل رو میخواییم در دایره شریعت پیاده کنیم، در خارج از دایره شریعت فرمایش امام تمامه. یعنی شما الان توی عرب برید بگید خب این لفظ از اولی که عرب عرض می شود که حادث شده و این لفظ ما رو گفته، این معنا رو اراده کرده، این مایه خارجی، آیا احتمال میدید که در طول این تاریخ چند هزار ساله نقلی صورت گرفته باشه؟ میخندن با آدم، یعنی اصلا چه حرفی شما میزنید؟ و اصلا ما این رو بگیم بنای عقلا بر عدم نقله در غیر دایره شریعت ما بس روشنه، همینطوره. یعنی اصلا عقلا اطمینان دارن به این که اگر یه لفظی برای معنایی وضع شد باقیه در اون معناست. اگر یه دلیل محکمی در یه زمانی عرب جمع بشه بگه از حالا به بعد ما لفظ ما رو میگیم، این معنی جدید رو اراده میکنیم، خب این، ولی خب چنین چیزی که میدونه واقع نشده، وقتی میدونه واقع نشده دیگه احتمال نقلم نمیده، نه اینکه احتمالش هم بده و ضعیفم باشه، اطمینان به بقا داره. ولی بحث ما اینه، ما اصالت و عدم نقل رو میخوایم بیاریم در این که آقا در شریعت ما شارع لفظ رو در یک معانی جدید استعمال کرده، اونم نه یکی دوتا، که دیروز ما نمونه های زیادی رو عرض کردیم. اون وقت تو شریعت آیا عقلا با وجود اینکه یک شرعی آمده، این شرع از این الفاظ یک معانی جدیده ای رو داره اراده میکنه، آیا اینجام دیگه اعتنا نمی کنن به نقل؟ در دایره شریعت نقل واقع شده. بله اگر کسی از اول بیاد بگه در دایره شریعت هم هیچ نقلی واقع نشده، خب ما دیروز عرض کردیم حالا الفاظ صلات و زکات و صیام و حج رو بذاریم کنار، لفظ سجده، سجده مسلم برای معنای شرعی نقل داده شده. خب حالا اگر نسبت در خیلی، یعنی شما اگه در شریعت 10 موردم پیدا کنید، 10 مورد نه 5 موردم پیدا کنید که نقل واقع شده، در مورد 6 نمیتونید شک کنید که آیا شارع در این لفظ نسبت به این معنا آیا نقلی صورت گرفته از طرف شارع یا نه؟ اینجا نمیتونیم بگیم این احتمال ضعیفه، نمیتونیم بگیم عقلا با وجود دایره شر باز به این احتمال دیگه توجه نمی کنن. نه ببینید آقای آذرین، الان داریم دلیل اصالت و عدم نقل میاریم. نه اجازه بدید شما، بله ولی الان میگیم آقا دلیل اصالت و عدم نقل چیه؟ ایشون میفرمایند بناء عقلا بر عدم اعتناء به احتمال نقل، من حیث این که این نقل و این احتمال انقدر ضعیف است که قابل اعتناء نیست. خیلی خوب، ما سوال اون است که آیا این ضعیف بودن این احتمال در دایره تشریع هم هست؟ نیست. در دایره تشریع ما نمیتونیم بگیم این احتمال ضعیفه. آقای شریعت مدار بفرمایید.
یکی شاهد همیشه به لسان قوم صحبت میکنه، وقتی به لسان قوم صحبت میکنه حالا جایی که قرینه داشته باشیم از اون هست بیریم که مطلب بودم، وقتی همیشه ما
میدونم، ولی ما مواردی داریم که شارع کاری به لسان قوم هم نداشته. میدونم، خیلی خوب. اگه شما 5 مورد پیدا کردید، حالا تو مورد 6 شک کردید، اینجا میتونیم اصالت و عدم نقل رو از ببینید. اگر این دلیلی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این دلیل رو ما ملاک قرار بدیم، این جاییست که احتمال نقل خیلی ضعیف باشه. اما در این مثالی که ما داریم عرض میکنیم احتمال نقل ضعیف نیست.
که احتمال نقل باشه ولی زیاد باشه با قرینه در جایی که
نه. ببینید آقا، شارع یه لفظی را در یه معنای دومی استعمال کرده، اینا همه روشنه، ولی ما الان میخوایم ببینیم. خب الان تو قاموس شرع ما اگر این لفظ به این معنای دوم نقل داده شده باشه، اگر جایی پیدا کردیم همین لفظ رو بدون قرینه آورد، هم برای معنای دوم میکنیم. اینجا من میخوام عرض کنم احتمال نقل ضعیف نیست. حالا این تا اینجا دو دلیل، دو تا دلیل دیگه باقی میمونه. یکی مرحوم والد ما فرمودن در اصولشون، یکی هم مرحوم شهید صدر که دلیل شهید صدر خیلی مفصل هم هست. من آدرس میدم که آقایون ببینید. این بحوث فی علم الاصول جلد 1 صفحه 172 و مفصلتر از او بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 291 تا 294. اینا رو ملاحظه بفرمایید، داره فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والده.